بهشون ماشه مستمر اصلیخ. آراف کاریف تعریف میکنن که روزی برادر خانومشون برای خرید به بازار رفته بود که یکی از دوستان دوران یشیوا که بیش از 10 سال ایشون رو ندیده بود رو در بازار دید و بالطبع اینها از دیدن هم خیلی خوشحال شدند و شروع کردند به صحبت کردن. به هر حال دو تا دوستی که در زمان نوجوانی با هم بودند و بیش از 10 سال هم دیگر رو ندیدند، خیلی صحبت برای گفتن دارند و در بین این صحبت ها اون دوست گفت که حقیقتش در زمانی که ما در یشیوا بودیم 3 نفر بودند که اینا خیلی به من اذیت میکردند و من هیچگاه نمیتونم اونها رو مخیلا کنم و در حقیقت یک کینه ای از اونها در دل من هست. من آزرده هستم هنگامی که اون اذیت ها و اون رنج هایی که اونها به من دادند رو به یاد میارم، واقعا در استرس قرار میگیرم. و گفتم بلکه این مطلب رو من به تو بگم، چون که خب تو دوستی بودی که با من در اون محیط بودی و میتونی من رو بهتر درک کنی، بلکه من یک مقداری راحت بشم. اینجا بود که به هر حال اینها تلفن‌هاشون رو بین هم رد و بدل کردن که بتونن بیشتر با هم در تماس باشن و برادر خانم آراف کاریف کاری که انجام داد این بود که فلفور رفت در یشیوا، اونجایی که اونها قبلا تحصیل میکردند نزد روشه یشیوا، و ماجرا رو برایشون گفت. گفت که ما اینجا بودیم و واقعا مستفیض شدیم از اینکه تونستیم زیر سایه شما از علم تراتون قدوشا برخوردار بشیم، ولی که ماجرا این است که من یکی از دوستان رو دیدم و اون گفته که 3 نفر بودن که بهش اذیت میکردند و اون واقعا هنوز این اذیت هایی که اونها بهش کردن رو به یاد داره و از اونها رنج میبره. اینها انگامی که اسامی اون 3 نفر رو به روش شیوا گفت، روش شیوا گفت که خیلی خوب، ما باید ببینیم که اونها در چه وضعیتی هستند و انگامی که بر حال اونها رو به نحوی پیدا کردن و باشون در تماس بودن که آقا شما زندگیتون در چه وضع و اوضاعی است، دیدن که واقعا اونها در یک وضعیت بسیار ناجوری به سر میبرن. یکی از اون افراد ازدواج کرده بود و خاص به شلون بعد از 6 ماه همسرش فوت شده بود. نفر دوم ازدواج کرده بود و بعد از حدود 13 سال فقط و فقط یک بچه گیرش اومده بود و دیگه هر کاری میکردن بچه دار نمیشدن. و نفر سوم که اصلا موفق نشده بود که ازدواج کنه. انگامی که ماجرا رو به این صورت اینها متوجه شدند، فلفور زنگ زدند و اون فرد آمد نزد روشه یشیوا. خب به هر حال بعد از چندین سال و روشه یشیوا گفت که ببین، این 3 نفری که به تو اذیت کردند و تو موردی در دل داری نسبت به اونها، از نظر وضع زندگی واقعا بدبخت هستند و در یک فلاکتی به سر میبرند، بیا و اونها رو مخیلا کن، بلکه به نحوی گره از کارشون باز بشه. به هر حال ضربه های خیلی شدیدی خوردن، حتی اگر که اون فردی که همسرش فوت شده دوباره ازدواج بکنه، یا اون فردی که یه بچه ای داره بعد از چندین سال دوباره بچه دوم گیرش بیاد، اون کسی که هنوز ازدواج نکرده بخواد ازدواج کنه، این در حقیقت یک وضع مطلوبی برای اونها نخواهد بود. ولی که خب به هر حال یک مرهمی بر زخم های اونهاست، بیا و اونها رو مخیلا کن. و این رو بدون که درست است هنگامی که انسان چیزی رو از کس دیگری به دل میگیره، عقدش برخون افرادی که اذیتش کردن رو تنبیه میکنه، ولی که اون برای خود اون آدمی که چیزی رو به دل گرفته خوب نیست. چرا؟ چون که میفهماد اون کسی که گذشت داره، عقدش برخون هم گذشت میکنه، اون گناهانی که انسان انجام داده وقتی که انسان نزد قدوش بارخو خواست بشلوم گناهکار محسوب میشه، میگه خیلی خوب ببینید آیا آدم هایی که نسبت به اون بدی کردن این چه رفتاری داشته، اگر اون گذشت ناشه نسبت به آدم ها، منم گناهان اون رو نادیده میگیرم، وگرنه اگر اون واقعا چیز رو در دل نگه داشته و ایراد میگیره و سخت میگیره، منم به سخت میگیرم. پس بیا و اونها رو مخیلا کن، بلکه پروردگار بزرگ رحمش بدر بیاد و اونها رو از این وضعیت نجات بده. اینجاست که ما باید دقت داشته باشیم که مطالب رو به سادگی از کنارش نگذاریم. بگیم خب حالا ما یک صحبتی رو کردیم، یک عملی رو انجام دادیم، به اصطلاح خودمون یادمون میره انگامی که به کس دیگه بی‌احترامی میکنیم، حق کس دیگه رو میخوریم، مشکل رو برای کس دیگری ایجاد میکنیم، خیال میکنیم که آقا بله اینو یادمون میره و انگار رنگار که اتفاقی افتاده، ولی خاص بشه لو مگر که اون فرد این مطلب رو به دل بگیره میتونه که مشکلات زیادی رو در زندگی برای انسان ایجاد کنه. پس چقدر خوبه که همواره احترام همه رو حفظ کنیم، به هیچ کسی خاری و ذلت و خفت وارد نکنیم و حریم دیگران رو محترم بشماریم تا اینکه خدای نکرده مشکل پیش نیاد. در پی همین همرم است که ما میبینیم در مشنای 9 از فصل 2 پیرقاوود در گفتار مقدسی که هنوز درش هستیم، صحبتی که مطرح شد در خصوص اینکه از نظر ربی شیمون بن نتنئل اون کسی که قرض میگیره و قرضشو پس نمیده این آدم خوبی نیست و راه درست نیست که انسان برای خودش انتخاب کنه، در توضیح این دانشمند بزرگوار میفهماد که کسی که از انسان دیگری قرض گرفته مانند این که از حق و دشبارخو قرض گرفته. منظور چیست؟ منظور اینه که خیلی از افراد هستن میگن که آقا ما میاییم و یک طوری پول دیگران رو میخوریم که هیچ نوع مدرک و سندی هم موجود نباشه و حتی اون اگر در بالاترین دادگاه برند و باهوشترین قاضی هم در دادگاه باشه، وقتی که ما یک طوری کلا برداری کردیم، یک طوری پول طرف رو خوردیم که هیچ نوع رد پای اقصادمون باقی نگذاشتیم، هیچ کسی نمیتونه کارمون بکنه. اینجاست که این دانشمند بزرگوار میفهماد که این خبرو نیست. درست است که شما از انسان قرض گرفتید و الان تصورتون بر این است که بله هیچ نوع مدرکی هم از خودتون به جا نگذاشتید یا کلا برداری هایی که کردید، کلاشی هایی که کردید، پول دیگران رو که خوردید و به هر حال هیچ کسی کارتون نمیتونه بکنه، ولی مطمئن باشید حق و دشبارخو حاضر و ناظر هست و اون میدونه باید چه کار کنه. پولی رو که شما خوردید به نحوی از حلقومتون میکشه بیرون و میرسونه به اون آدم و حتی اگر در این دوره از زندگی نباشه، اون بیچارگی که برای انسان ایجاد میشه این است که بعد از اینکه به اصطلاح به اون دنیا رفت بعد از 120 سال و دیدن که اون فرد بدهکار هست، اون فرد کلاش و کلاهبردار از آب در اومده، دوباره میفرستنش در این دنیا برای اینکه اون به اصطلاح بدهیش رو بپردازه که اونها حساب و کتابهایی است که بسیار عمیق است، بحث گیلگول و بحث تناسخ و بحث برگشت انسان دوباره در دنیا که دیگه اون به هر حال چیزایی است که فقط آقای دشبارخو میدونه به چه نحوی است و اونها رو به بهترین نحو به مرحله اجرا میگذاره، ولیکن اصلا ارزشش رو نداره که انسان بخواد خاص به خلیلا دندان تیز کنه برای اون چیزی که متعلق به اون نیست، ایمان به هشم داشته باشه، بره جلو به اون چیزی که هشم بهش داده قانع باشه که بتونه از زندگی نهایت لذت رو ببره. روز و روزگار بسیار خوب و خوشی رو برای همگی از آن آرزومندیم. شالوم.